أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب درسنامه فهم روشمند قرآن جلد ششم رو با نام و یاد خدا آغاز می‌کنیم. جلسه اول رو آغاز می‌کنیم با روایت نورانی از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت می فرمایند ان اردتم عیش السعداء و موت الشهداء و نجات یوم الحسرة و الذل یوم الحرور. اگر زندگی سعادتمندان بخواید مثل سعادتمندان زندگی کنید و مرگ شهیدان مثل شهدا بمیرید و نجات یوم الحسرة و نجات روز حسرت که روز قیامت باشه رو اونجا نجات پیدا کنید و ظل یوم الحرور و سایه روز سوزان و الهدى یوم الزلاله و هدایت در روز گمراهی را میخواهید، فدرس القرآن، قرآن را یاد بگیرید، فانه کلام الرحمن و حرز من الشیطان و رجحانون فل میزان. قرآن رو یاد بگیرید که آن سخن خدای مهربان است و سپریست در مقابل شیطان و عامل برتری در ترازوی اعمال. و چقدر خوبه که این انس و الفت با قرآن در جوانی صورت بگیره. امام صادق علیه السلام فرمود من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن به لحمه و دمه. هر جوان مؤمنی که در جوانی قرآن تلاوت کند، قرآن با گوشت و خونش می آمیزد. و جعله الله عز و جل مع سفرت الکرام البرره و کان القرآن حجیزا عنه یوم القیامه. و خداوند عز و جل او را با فرشتگان بزرگوار و نیک قرار می دهد و قرآن نگهبان او در روز قیامت خواهد بود. و بهترین زنان عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود تلاوت کننده سوره حدید و واقعه و الرحمن در آسمان ها اهل بهشت خوانده می شود. لذا سوره واقعه رو آغاز میکنیم. درس 105 سوره مبارکه واقعه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعت و لیس الوقعتها کاذبتون خافضتون رافعه اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بسا فکانت هباء منبثا. سوره واقعه جزء سوره هایی است که در مکه بر آقا رسول الله نازل شده و در فضیلتش روایات بسیار زیادی هست. یکیش این روایتی است که از حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کردم. یکی دو تا روایت هم توی کتابتون آورده. امام محمد باقر علیه السلام می‌فرماید من قرأ الواقعة کل لیلة قبل ان ینام لقی الله عز و جل و وجهه کالقمر لیلة البدر. کسی که سوره واقعه رو بخواند در هر شب قبل از اینکه بخوابد، روز قیامت خداوند رو ملاقات میکند در حالی که چهره اش مانند ماه در شب بدر، ماه شب 14 میدرخشد. چقدر خوبه که انسان روز قیامت روسپید محشور بشه، نه روسیا. و در روایت بعد از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود من قرأ فی کل لیلت جمعتن الواقعته. هر کسی که هر شب جمعه سوره واقعه رو بخونه، خداوند تبارک و تعالی او رو دوست داره و او رو محبوب همه مردم قرار میده. خیلی از ماها دست و پا میزنیم، تلاش میکنیم، کار میکنیم، بلکه مورد رضایت مردم واقع بشیم و مردم با یک چشم در واقع محبت آمیز به ما نگاه کنند. راهکار خیلی سادهش رو اینجا امام صادق علیه السلام می‌فرماید کسی که هر شب جمعه سوره واقعه رو بخونه، یکی از آثارش اینه که محبوب مردم واقع میشه. ولم یرف الدنیا بؤسن ابدا ولا فقرا ولا فاقه ولا آفتا من آفات الدنیا. و در طول مدتی که در دنیا زندگی میکند بدبختی و تنگ دستی و هیچ آفتی از آفات دنیا را نمی بیند و کان من رفقاء امیر المؤمنین علیه السلام و از دوستان حضرت علی علیه السلام می باشد. همین یه دونش بسیار با ارزش هست و حاضر صورت امیر المؤمنین علیه السلام خاصتاً. این سوره خاص حضرت علی علیه السلام هست. لا یشرکو فیها احد، هیچ کسی با حضرت علی علیه السلام در این سوره شریک نیست. انسان وقتی مسافرت میخواد بره، هر چقدر در مورد اون سفر اطلاعاتش رو بالا ببره، سفر بهتر و با کیفیتی رو تجربه خواهد کرد. اگر چشم و گوش بسته قدم در راهی بگذاره، ویژگی های اون سفر رو ندونه، چیزهایی که در اون سفر نیاز هست رو باش آشنا نباشه، طبیعتاً سفر بسیار بد و دردناکی رو تجربه خواهد کرد. لذا سوره واقع در واقع جزء سوره هایی است که سفر ما به سوی خدا که انا لله و انا الیه راجعون، ما به سوی خدا برمی گردیم، این سفر برگشت ما به سوی خدا رو میاد توضیح میده، شرایطش رو، ویژگی هاش رو. لذا این سوره در مورد قیامت کبراست که مردم دوباره زنده میشن، به حسابشون رسیدگی میشه، جزا داده میشن. شرح واقعی قیامت هست. ابتدا مقداری از اون حوادث هولانگیز قیامت رو ذکر میکنه، از اوضاع احوال زمین که چگونه دگرگون میشه و زیر و رو میشه و زلزله سهمگینی که کوه‌ها رو متلاشی میکنه، از اینها شروع میکنه و به طور فهرستوار مردم رو به سه دسته سابقین و اصحاب یمین و اصحاب شمال تقسیم میکنه و سرانجام کار هر یک از این سه دسته رو بیان میکنه. بعدش اصحاب شمال که همون اهل شقاوت و تیره بختی هستند و کسانی هستند که منکر ربوبیت خدا و مسئله معاد و تکذیب کننده قرآن هستند، در مورد اینها صحبت میکنه و در آخر هم با یادآوری حالت احتضار و فرارسیدن مرگ و سه دسته شدن مردم خاتمه میده. این سوره رو کتاب به 5 گام و مرحله تقسیم میکنه. گام اول که آیه 1-6 هست، با هدف هشدار به مخاطب و توجه دادنش به اهمیت موضوع قیامت هست. آیه 7-56 ایجاد انگیزه میکنه برای مخاطب، برای اینکه راه درست رو در دنیا انتخاب بکنه و از اون سه تا گروه این انتخاب بکنه که جزء کدوم گروه باشه. آیات 57-74 برای تقویت باور مخاطبین در مورد معاد هست و استدلال هایی که برای همین منظور میاره، و آیات 75-82 برای تثبیت عظمت قرآن در دل هاست و 83-94 هم برای تصویر لحظه مرگ و مردن. یکی از اهداف قرآن، یکی از مهمترین اهدافش، معرفی حق و با باطل هست. انا هدیناه السبیل، راه رو نشون میدیم، اما شاکرن و اما کفورا. این مبارزه حق و باطل هم همیشه گیست. رگ رگ از این آب شیرین و آب شور، بر خلائق می رود تا نفخ سور. گاهی هم باطل این گونه است که لباس حق رو می پوشه و در واقع تشخیص باطل از حق دشوار میشه. گاهی باطل بالانشین هست، چشم پرکن هست اما تو خالی. قرآن مثالش رو میزنه، این که انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. حق رو تشبیه میکنه به آب باران و سیل که راه میفته، و باطل رو تشبیه میکنه به کف روی آب، کفی که ایجاد میشه. بالانشین هست، چشم پرکن هست اما تو خالی است، هیچی توش نیست. زندگی دنیا هم همین هست. اینقدر رنگ و بوی دنیا گاهی چشم ها رو پر میکنه که از حقیقت قیامت غافل میشن. لذا قرآن میاد قیامت رو معرفی میکنه و این پرده از چهره حقیقت بر میداره. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعه. واقع یعنی حادثه، یعنی رخداد، هنگامی که واقعه اتفاق می افتد. کدوم واقعه؟ در اینجا واقعه رو به طور مطلق آورده و نفرموده که اون واقعه چی هست، چون میخواد بفهمانه که این واقعه اینقدر معروف هست که نیازی به ذکر نام نیست. و منظور از واقعه اون واقعه و حادثه بزرگ و عظیم قیامت هست، هنگامی که قیامت رخ میدهد. لذا یکی از نامهای قیامت واقعه هست، همچنان که نامهای دیگر حقه هست، قارعه هست، غاشیه هست. در اینجا اذا وقعت الواقعه، اذای شرطیه هست، جمله شرط آمده اما جمله جزا نیامده. وقتی که قیامت برپا شود، خب چی میشه؟ جزا رو خداوند نیاورده تا بفهمانه اون چیزی که اتفاق میفته اینقدر عظیم و مهم هست که به زبان و بیان نمی گنجه. ولذا این واقعه توسط آیاتی که در این سوره آمده و اوصاف قیامتی که ذکر شده، اون واقعه فهمیده میشه و جزای شر توسط آیات بعد میتونیم بفهمیم. مثلا اینطور میتونیم بگیم که اذا وقعت الواقعه فاز المؤمنون و خسر الکافرون. مؤمنین رستگار میشن و کفار زیانکار میشوند. لیس لوقعتها کاذبه. نظر مجمع البیان اینجا این هست که کلمه کاذبه مثل عافیت و مثل عاقبت مصدر هست، لذا معنا چنین میشه. وقوع چنین روزی تردید پذیر و دروغ انگاشتنی نیست، نمیشه تکذیبش کرد. بعضی هم نظرشون این هست که کاذبه در اینجا اسم فاعل هست و صفت واقع شده برای موصوف محذوف. مثلا بگیم لیس لوقعتها قضیتون کاذبتون، که کاذبه صفت برای قضیه باشه، یعنی هیچ عاملی که اقتضای دروغ شدنش رو داشته باشه و قیامت رو دروغ کنه وجود نداره. حافظتون رافعه، واقعی که پایین آورنده و بالا برنده هست، یعنی در واقع قیامت یک انقلاب تمام عیار میکنه، کاملا زیر و رو میکنه. در هر جامعه‌ای افراد مختلف جایگاه‌های متفاوتی با یکدیگر دارند. بعضی ها صاحبان قدرت و ثروت هستند، بعضی ها متوسط هستند و بعضی ها هم بهره ای از نه قدرت دارند و نه ثروت. و معمولا اونهایی که بهره ای از قدرت و ثروت ندارند از دید اجتماع در سطح پایینی هستند. اونهایی که پولدار هستند یا صاحب قدرت هستند، توی مجلس ها که نگاه میکنید بیشتر مردم اونها رو تحویل میگیرند، بالای مجلس رو به اونها میدن، در اختیار اونها قرار میدن و عزت و احترام زیادی براشون قائل هستند. اما قیامت همه چیز برعکس میشه. اون چیزهایی که در عالم پنهان بود آشکار میشه. یوم تبل السرائر، اون سریره ها، اون پنهان ها آشکار میشه. در واقع به فرموده بزرگان دنیا مظهر اسم از ظاهر الهی است، لذا طبق ظاهر حکم میکنن. اگر امام معصوم هم باشه باطن فرد رو هم میبینه، این فرد دزدی کرده، خلاف کرده، اما امام معصوم هم مأمور هست که طبق ظاهر حکم کنه. و کم هستند در میان اهل بیت یا انبیا که مأمور به باطن بودند. در بین انبیا ظاهرا میگن که حضرت داوود علی نبی و آله و علیه السلام مأمور به باطن بود، بقیه انبیا مأمور به حکم به ظاهر بودند. در مورد اهل بیت هم مأمور به ظاهر بودند و در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله ان شاء الله تعالی لقائه میفرمایند که ایشون مأمور به باطن هست. به هر حال سیستم دنیا این طوری است که مظهر اسم از ظاهر الهی است، لذا همه شکل انسانی دارند، اما آخرت مظهر اسم الباطن الهی است. یوم تبل السرائر هست، چهره های حقیقی اونجا آشکار میشه، پرده ها کنار میره. لذا میبینیم که خافزتون رافعه هست، پایین آورنده و بالا برنده هست. اون کسانی که در دنیا اهل عزت بودند، گناهکار بودند، کافر بودند، گناهکار بودند، اما عزتی داشتند، آبرویی داشتند، مقامی داشتند، اینها همه در واقع ذلیل و خوار میشن. و اون اهل تقوا که در دنیا اونها رو در واقع بهشون جسارت میشد، توهین میشد، اونها رو ذلیل و خوار میپنداشتن، اینها در قیامت اهل عزت میشند. فقیر در عالم دنیا مردم او رو ذلیل میپندارن، اما در قیامت اینطور نیست. لذا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمند بهترین این امت فقرای ایشانند و میفرمد پروردگارا مرا زندگانی و مردن درویشان ده و در زمره ایشان مرا محشور کن. حضرت دعا میکنه که من رو با فقرا محشور کن و میفرماید زینت فقر از برای مؤمن بیشتر است از لجام از برای اسب. یعنی همینطور که اون لجام اسب رو در واقع نگه میداره از ورطه های هلاکت، فقر هم مؤمن رو از بسیاری از مفاسد حفظ میکنه. کسی اومد از آقا رسول در مورد فقر سوال کرد، حضرت فرمود خزینه ایست از خزائن خدا. بار دوم پرسید، فرمود کرامتی ایست از خدا. بار سوم باز پرسید، فرمود چیزی است که نمیدهد خدا آن را مگر به پیغمبر مرسل یا مؤمنی که در راه خدا در نزد خدا کریم باشد. و فرمود جایگاه اینها رو در قیامت ببینید. فرمود در بهشت غرفه ایست از یک دانه یاقوت سرخ که اهل بهشت نگاه به آن می کنند چون که اهل زمین به ستارگان نگاه می کنند. چنین مقامی و رفعتی داره در نزد بهشتیان. و فرمود داخل آنجا نمی شود مگر پیغمبر فقیر یا مؤمن فقیر. و فرمود در روز قیامت فقرای امت من از قبر بر نخواهند خواست مگر با جامه های سبز و گیسوان ایشان به در و یاقوت بافته شده و عصاهایی از نور در دست خواهند داشت و بر منبرها نشسته خواهند بود. چون پیغمبران ایشان را ببینند گویند اینها ملائکه‌اند و ملائکه ایشان را ببینند گویند پیغمبرانند. ایشان گویند ما نه پیغمبریم و نه ملک، بلکه طایفه ای از فقرای امت محمدیم صلی الله علیه و آله و سلم. گویند شما به چه عمل به این مرتبه رسیدید؟ ایشان جواب دهند که ما اعمال بسیار نداشتیم و روزها به روزه و شبها به عبادت نگذراندیم، ولیکن نماز پنجگانه خود را به جا آوردیم و چون نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم را می شنیدیم اشک ها بر رخسارهای خود فرو می ریختیم. و فرمود ای محمد، پیامبر می فرمد که خدا با من تکلم کرد و فرمود ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من هرگاه بنده ای را دوست داشته باشم سه چیز به او عطا می کنم: دل او را محزون می کنم، بدن او را بیمار می کنم و دست او را از مال دنیا خالی می گردانم. و هرگاه بنده ای را دشمن داشته باشم سه چیز به او می دهم: دل او را شاد و مسرور می کنم و بدنش را صحیح می گردانم و دست او را از مال دنیا پر می کنم. طبیعی است کسی که شادمان باشه، پولدار باشه و بدن سالمی داشته باشه بیشتر به دنبال هوا و هوس خواهد بود نه به دنبال خدا. و فرمود مردم همه مشتاق بهشتند و بهشت مشتاق فقراست. و در روایت است که فردای قیامت همه زهاد و عباد از تقصیر طاعت خود عذر خواهند و حق تعالی از فقرا عذر خواهی کند و فرماید ای بنده من، دنیا را به تو ندادم نه از این جهت بود که دنیا به تو حیف بود، بلکه از آن جهت بود که تو به دنیا حیف بودی. دنیات ندادم نه از خاری توست، کونین فدای یک نفس زاری توست. هرچند دعا کنی اجابت نکنم زیرا که مرا محبت زاری توست. ذلیل های در دنیا عزیز در آخرت می شوند و عزیزهای در دنیا ذلیل در آخرت، لذا آخرت حافظتون رافعه هست. و خداوند در یک آیه کوتاه دو کلمه حافظتون رافعه در نهایت ایجاز و اختصارگویی قیامت رو یک انقلاب واقعی معرفی میکنه، به امید این که انشاءالله قیامت روسفید و عزیز محشور شویم بر محمد و آل محمد صلوات.